دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها از یک پاسخ حسن روحانی قانع شدند. ایالات متحده میگوید رسیدگی به شکایت ایران در حوزه اختیارات دیوان بین المللی دادگستری نیست. و اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 19 تن در زمینه اخلال ارضی برگزار شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه مجله نیم روزی نیم ساعته رادیو فردا که من رویا کریمی مجد همراه شما خواهم بود تا 30 دقیقه آینده. اما پیش از اینکه به گزارش های همکارانم در رادیو فردا بپردازیم، چند خبر رو مرور میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و آنها تنها از یک پاسخ او قانع شدند. بهروز نعمتی از نمایندگان حوزه هیئت رئیسه مجلس گفته است فرستادن ارجاع سوالات مطروحه به قوه قضاییه منوط به جمع‌بندی و نظر حقوقی مجلس شورای اسلامی و هیئت رئیسه است. بنابر این نامه داخلی مجلس، چنانچه اکثریت نمایندگان حاضر از پاسخ رئیس جمهوری قانع نشوند و موضوع مورد سوال نقض قانون و یا استنکاف از قانون محسوب شود، سوال به قوه قضاییه ارسال می شود. در جلسه روز سه‌شنبه پس از طرح سوالات نمایندگان منتقد دولت، حسن روحانی حدود یک ساعت فرصت داشت تا از سیاست‌های خود و کابینه‌اش دفاع کند. در پایان این جلسه علنی نمایندگان سوال کننده درباره قانع کننده بودن دفاعیه حسن روحانی رأی گیری کردند که تنها در مورد تحریم‌های بانکی پاسخ را قانع کننده ارزیابی کردند. در سایر موارد از جمله موضوع نرخ بیکاری، کنترل قاچاق ارز و کالا و همچنین رکود، نمایندگان سوال کننده از پاسخهای رئیس جمهوری راضی نشدند. در دومین جلسه رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، آمریکا اعلام کرد که این موضوع در حوزه اختیارات این دادگاه نیست. در اولین روز از بررسی این پرونده، ایران به توضیح مواضع خود پرداخت و امروز سه‌شنبه ایالات متحده فرصت دارد تا مواضع خود را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فنرس، جنیفر نیوستد از وکلای وزارت خارجه آمریکا خطاب به دادگاه گفت پیمان مودتی که ایران مبنای این شکایت خود قرار داده نمی‌تواند مبنای برای این باشد که پرونده در حوزه اختیارات دادگاه قرار گیرد. پیشتر در روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در واکنش به طرح شکایت ایران علیه ایالات متحده در دیوان بین‌المللی دادگستری، این اقدام را تلاش ایران برای زیر سوال بردن حق آمریکا در زمینه امور امنیت ملی خود خواند و تهران را متهم به سوء استفاده کردن از این دادگاه کرد. و روز سه‌شنبه اولین جلسه رسیدگی به پرونده 19 متهم به ایجاد اخلال در بازار ارز برگزار شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی، احمد زرگر رئیس شعبه 2 دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام اقتصادی، این 19 متهم را به لطمه زدن به مردم و شاد کردن دشمن متهم کرد. آقای زرگر در این جلسه گفته است که بر اساس آمار به گفته او دقیق، این افراد 2500 میلیارد تومان ارز که میتوانست برای آذوقه و معیشت مردم خرج شود، برای آدمهایی که برایشان کار میکردند خرج کردند. پس از نوسانات در بازار ارز ایران، مقامات قوه قضاییه از بازداشت تعدادی از افراد به اتهام اخلال در نظام اقتصادی خبر دادند. در روزهای گذشته نیز جلسات رسیدگی به پرونده متهمان در دیگر حوزه‌های اقتصادی برگزار شده بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. و اما همونطور که در خبرها هم گفتیم، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز برای اولین بار برای پاسخگویی به سوالات قانونگذاران در 5 حوزه به مجلس رفت و اونها تنها از یک پاسخ اون قانع شدن. همکارم آرش حسنیا که جریان امروز مجلس رو پیگیری کرده، مهمان استدیوی مجله نیمروزی رادیو فرداست. آرش، از کلیات شروع کنیم. اینکه میخوای اصلا از سوالها شروع کنیم، اینکه چه سوالهایی مطرح شده بود و اهمیت این سوالها چه بود؟
خب 5 تا سوالی که یا 5 محوری رو که نمایندگان از آقای روحانی پرسش کردن، یکی کنترل قاچاق کالا و ارز بود، یعنی بحث قاچاق بود. دیگری بحث نابسامانی‌های در بازار ارز و کاهش ارزش پول ملی در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بود. بحث دیگه بحث رکود اقتصادی و محور محور چهارم مشکل نرخ بیکاری و اینکه دولت موفق نبوده در کاهش نرخ بیکاری، و محور پنجم یعنی محور آخر بحث تحریم‌های بانکی بود. اگرچه هر پنج سوال و هر پرسش حالا هوای اقتصادی داشت، اما چون بحث به مسائل مربوط به برجام و مسائل سیاست خارجی کشید که خب به هر حال بخش عمده‌ای از این پرسش‌ها پاسخ‌هاش رو باید در همون حوزه سیاست خارجی و برجام جستجو می‌کردیم، لاجرم بخش عمده‌ای از مباحث مطرح شده بین پرسش کنندگان و آقای روحانی بحث برجام بود، تا جایی که آقای روحانی مجبور شد برای اینکه یک پرس گفت که یک پرسش اصلی هست، پرسش اساسی این هستش که اصلا برجام برای چه بود، یعنی تاریخ رو برگردون به ابتدای بحث‌های مذاکرات که اصلا برجام برای چه بود و برای چه ما سراغ برجام رفتیم.
من از شما میپرسم برجام برای چی بود؟ یک کلمه من از شما سوال میکنم. برجام برای این بود که ما به دنیا بگیم فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای که اونها به دروغ گفتند غیر صلح‌آمیزه، و بر مبنای همین دروغ و اتهام ناروا قطعنامه‌های فراوانی را علیه ما تصویب کردند و به ذهن دنیا این چنین رساندند که برنامه هستی ایران خطر برای صلح و امنیت جهانی است، و لذا ما را به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد بردند، برجام آمد تا این را بگوید برنامه هستی ایران صلح‌آمیز است، هیچ صلح و امنیتی را تهدید نمی کند. شورای امنیت سازمان ملل به جای این که بگوید تحریم، باید بگوید تشویق، همه کشورها را به کمک ایران تشویق کند، و ما به همین جا رسیدیم.
خب طبیعتاً این پاسخ آقای روحانی و پرسش به چرایی برجام برای آقای ذوالنور که نماینده چهره سرشناس منتقد دولت هست از جبهه پایداری نماینده قم قانع کننده نبود. آقای ذوالنور یادآوری کرد با آقای روحانی که برجام برای چیز دیگری آمده بود.
مقام معظم رهبری فرمودن هدف این مذاکرات رفع تحریم ها بود و اگر نشود خسارت محضه.
آقای ذوالنور ادامه دادند که در واقع برجام ماموریتش رو انجام نداده و دولت راه دیگری رو هم برای این شرایط نمیشناسه.
برجام ماموریتش رو انجام نداد. برجام هدف رفع تحریم ها بود. تحریم های بانکی سر جاشه. کجاش برطرف شده؟
صدای آقای ذوالنور رو شنیدیم آرش. اما یکی دیگه از سوالهایی که در واقع نمایندگان مجلس کردن پرسیدن بحث بیکاری شدیدی بود که در سالهای اخیر در واقع حل نشده. پاسخ آقای روحانی به این سوال چه بود؟
آقای روحانی سراغ آمارها رفت برای رفع برای اینکه نشون بده که دولت در امر بیکاری خیلی هم ناموفق نبوده. اشاره آقای روحانی به دوره‌ای بود که دوره دولت‌های نهم و دهم دولت آقای احمدی نژاد که چقدر شغل خالص ایجاد شد که بر اساس آمارهای مرکز آمار گفت که در اون دوره سال 84 تا 91 فقط حدود 10,000 شغل جدید، یعنی از حاصل کم کردن تعداد افزایش تعداد بیکاران و تعداد شغلهایی که درست شده بود به خالص اشتغال 10,000 نفری رسیدن. اما بعد به آمارهای خودشون اشاره کردن، هرچند که اذعان داشتن که کافی نبوده، برای همین هم هست که نرخ بیکاری 12% هست، 12.1% هست در فصل بهار. اما تلاش کردن که با این آمارها بگن که دولتشون در ایجاد اشتغال چندان هم ناموفق نبوده.
امروز اشتغال خالص ما در طول 5 سال گذشته 2,700,000 نفره.
خب جالبه که آقای ذوالنور که خب فکر میکنم این نقش اساسی امروز داشتش در طرح این پرسش ها و پاسخ هایی که با آقای روحانی میداد، از خود آقای روحانی، از حرفای خودش، حرفای گذشته خودش استفاده کرد و یادآوری کرد با آقای روحانی که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوریش یعنی در سال 92 خیلی همین آمارها رو بهش اشاره نکرده بود یا خیلی هم به این آمارها اعتماد نداشت.
در نطق تبلیغاتی دوره باری اولتون میفرمودید اصلا یه آمارها لازم نیست، در هر خونه کلون خونه است که یک یا دو تا بیکار نداشته باشه. مگه با حلوا حلوا دهن مردم سیری میشه؟ با آمارهای اینجوری که مردم به هر حال نون گندم خوردن.
اما آرش، به نظر میرسه که فقط موضوع بیکاری نیستش که در اون در واقع دور اول ریاست جمهوری حسن روحانی هم مورد توجه قرار گرفته. در مورد رکود اقتصادی هم نمایندگان عملکرد چند ساله حسن روحانی رو زیر سوال بردن.
درست میگی، یعنی یکی از بحث‌ها و محورهای اصلی که در مجلس امروز مطرح بود بحث رکود اقتصادی بود، اما آقای روحانی اشاره کرد که زمانی که دولت رو در دست گرفته تنها دولتی بوده، تنها رئیس جمهوری بوده که دولت رو زمانی در دست گرفته که رشد اقتصادی نزدیک منفی 7% بوده و سال اول ریاست جمهوریش باز هم با رشد منفی همراه شده. در واقع در سالی که دولت رو در دست گرفت و سال بعدش آقای روحانی با اقتصادی 10% کوچیک شده روبرو بود، اما تونسته اونجوری که در دفاعیاتش آقای روحانی اشاره کرد بر اساس آمارهای بانک مرکزی تونسته نرخ متوسط رشد 4.4% رو به دست بیاره که نسبت به نرخ متوسط رشدها در دولت‌های پیشین نرخ بالاتری است. البته خب مثلا یک رشد 12% رو آقای روحانی تجربه کرده که حاصل بازگشت بخش نفت ایران به اقتصاد ایران هست پس از برجام، که خب اون تکرار نشد بعد از اون و واقعا قابل تکرار نبود.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنیا. اما مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان از طریق تلفن همراه ما هست در مجله نیمروزی رادیو فردا. آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی در همون ابتدای سخنانش در جلسه امروز مجلس تلویحا گفتش که آیت الله خامنه ای توصیه هایی به اون کرده. فکر می‌کنید چه تذکری ممکنه پیش از پاسخگویی او به نمایندگان مجلس داده شده باشه بهش؟
ببینید، سکوت آقای روحانی در یک سال اخیر از یک طرف باعث ریزش شدید آرا و محبوبیت او شده، از طرف دیگه باعث شده که هسته سخت قدرت بتونه از زیر مسئولیت شانه خالی کنه و دولت رو تنها مقصر وضعیت فعلی بدونه. حامیان آقای روحانی این روزا خیلی تحت فشارند. در آستانه سوال این موج ایجاد شده بود که شاید آقای روحانی با افشاگری درباره مسائل پشت پرده، عملکرد سپاه در حوزه اقتصاد، فسادهای جناح تندرو، حتی کارشکنی نیروهای نزدیک به رهبری در سیاست خارجی و اقتصاد بتونه فضا رو عوض بکنه. نزدیکان آقای رئیس جمهور هم به این موج دامن زدند. آقای حسام الدین آشنا مشاور ارشد رئیس جمهور وعده داد که سه‌شنبه شفافسازی در پیشه. خانم شهیندخت ملاوردی دستیار آقای رئیس جمهور گفت که روحانی قرار هست رازهای پشت پرده و سناریو سازی ها رو افشا کنه. نهایتا دیدیم که آقای روحانی عملاً چیزی نگفت، مثل یک سال گذشته رفتار کرد، اما احتمالاً با این جمله که رهبری در برای این جلسه به او توصیه هایی داشته، خواسته این پیام رو به حامیانش یا مردم بده که من به خاطر فشارهای آقای خامنه ای هست که مجبورم دوباره سکوت بکنم.
اما آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی در بخشی از سخنانش تاکید کرد که کشور در مرحله آسیب نه بحران. آیا واقعا همینطوره؟
گفتم دولت و آقای رئیس جمهور تحت فشار کمرشکن سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی هستند. فکر میکنم که شعور راهبردی دولت مختل شده به دلیل این فشار. همین امروز در صحن علنی مجلس آقای محمد دهقان نماینده گفت که ارزش پول ملی در 6 ماه اخیر 75% سقوط کرده. از دیماه سال گذشته بیش از 200 شهر و شهرستان تظاهرات اعتراضی داشتند، علیه رأس حکومت شعار دادن. تحریم هایی که علیه ایران موج اولش اعمال شده و موج دومش آبان ماه در پیش هست، به گواه تمام ناظران اقتصاد کشور رو به سمت فروپاشی خواهد برد. وضعیت اجتماعی هم کاملا روشنه، وضعیت اشتغال اقتصاد هم که کاملا روشنه. این به معنای واقعی کلمه اسمش بحران هست و اگر آقای رئیس جمهور میگوید که ما بحران نداریم یا چیزی به نام بحران رو نمیشناسه، نمیدونه بحران چیست، یا اینکه به خاطر اینکه رئیس جمهور هست و وظیفه داره افکار عمومی رو آروم بکنه، وظیفه داره مانع از تنش‌های بیشتر بشه، در یک اقدامی که قابل درک هم هست سعی میکنه مردم رو آروم بکنه، در واقع مشکلات رو حاشا میکنه.
مواردی رو شما اشاره کردید از جمله راهپیمایی مردم و اعتراضاتی که آغاز شده بود. آقای روحانی در سخنان امروزش تاریخ تغییر شرایط به گفته ایشون آرام سیاسی در ایران رو 5 دی ماه 96 اعلام کرده و گفته کشور در مسیری آرام حرکت میکرد، امید در منطقه خلیج فارس و همان ایام انتخابات بود، اما از تا پنجم دی ماه هر کس همه چیز تغییر کرد. تاریخ این تغییر پنجم دی ماه 1396 است. این عین جمله شون هست و ادامه داده هر کس تاریخ دیگری بدهد آدرس غلط داده است.
همچنان که گفتم تصور میکنم دریافت استراتژیک دولت و شخص آقای روحانی از شرایط دچار اختلال هست. اینکه دلیلش چیست رو نمیدونم، آقای رئیس جمهور محصور در بولتن هاست یا به دلایل سیاسی چنین دریافتی داره. اینکه آقای روحانی میگه همه چیز آرام بود تا اینکه 5 دی ماه ناگهان عده شعار دادن. 5 دی ماه ظرف دو روز 120 شهر کشور صحنه زد و خورد و درگیری میان مردم و پلیس شد. نفس اینکه ظرف دو روز 120 شهر کشور منفجر میشه نشون میده که اتفاقا شرایط آرام نبوده، هیچ چیزی آرام و عادی نبوده. ضمن اینکه آقای ترامپ ماها قبل از این اعتراضات گفت که برجام رو قبول نداره. در زمینه اقدام عملی به خروج از برجام هم حدود 4 ماه و نیم بعد، یعنی 18 اردیبهشت ماه از برجام خارج شد. واقعیت این هستش که بحران از اردیبهشت سال گذشته از لحظه ای شروع شد که تحت فشار جناح تندرو و شخص آقای خامنه ای و البته به دلیل تصمیمات اشتباه آقای رئیس جمهور به امید اجتماعی که به انتخابات ایجاد شده بود ناگهان پشت کردند. کابینه به سمت جناح راست گردش پیدا کرد و ناگهان امید اجتماعی، امیدی که مردم در انتخابات به آقای رئیس جمهور بسته بودند، فروپاشی شد. همین آقای رئیس جمهور امروز هم در سخنرانیش چند بار هست که میگه که مردم ناامید شدن و من فکر میکنم که این هم پاک کردن صورت مسئله است. روندی طی شده از سال پیش که انتخابات برگزار شد در اواخر اردیبهشت ماه تا الان که محبوبیت آقای رئیس جمهور که اون زمان چنین آرای سنگینی بود حالا به گفته حامیان دولت به حدود 25% رسیده.
سپاسگزارم از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. اما ساعتی پیش در گفتگو با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، از کم و کیف سوالات مطرح شده از حسن روحانی پرسیدم و اینکه آیا این سوالات سوالات واقعی و مشکلات واقعی مردم ایران بود یا فقط سوال نمایندگان.
خب همه این سوال ها به نوعی مسائل واقعی اقتصاد ایران بود که شهروندان هر کدوم به طور کم یا زیاد به هر حال با اون در ارتباط هستند، به هر حال زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار داده. حالا صرف نظر از انگیزه نمایندگان که همش این انگیزه ها مربوط نمیشه به اون مسائل واقعی که مسائل سیاسی البته جزء مهمی از اونه، صرف نظر از این قضایا اینا مسائل واقعی هستن، مسائلی هستن که الان باعث شدن که زندگی هم افراد هم گروه های اجتماعی، خانوار و حتی بنگاه ها دچار دشواری بشن و این البته قابل انکار نیست.
و آقای علوی، آقای روحانی تاکید بسیار زیادی داشتن بر اینکه وضعیت اشتغال در ایران به طور واقعی تغییر کرده و مشاغل خیلی زیادی ایجاد شده و گفتند اگر مشاغلی از دست رفته نه به دلیل کمکاری دولت بلکه به دلیل مسائل سیاسی بوده که در واقع تحمیل شده به دولت آقای حسن روحانی. پاسخ به این سوال نمایندگان مجلس رو قانع نکرد. شما رو چطور؟ آیا شما فکر می‌کنید که آقای روحانی پاسخ دقیقی به این مسئله داده؟
برخی از پاسخهای آقای روحانی رو نمیشه انکار کرد که با واقعیت یا با اون چیزی که ما تجربه روزمره میگیم انطباق داره، منتها نه همش. دولت ناکارآمد بوده، تنشهای بیرونی البته مؤثر بوده، مشکلات ساختاری بلند مدت بوده که دولت نمیتونه در قبال اون کار زیادی رو انجام بده، همه این مسائل بوده. اما در این حال این دولت ناکارایی خاص خودش هم داشته و ناکارایش بخشی مربوط میشه به این که به هر حال این دولت یک دولت نبوده که هم به لحاظ وزرا، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ تعامل با پیرامونش بتونه یه رابطه کارآمد رو ایجاد بکنه. بنابراین در این حال که نمیشه همه مشکلات بیکاری رو گردن این دولت گذاشت و در این زمان، اما در همین حال باید تأکید کرد که دولت هم در این مورد ناکارآمدی داشت. البته باید تأکید کرد که نمایندگان مجلس مسائل بیکاری کمتر براشون مهم، بیشتر از اون چیزی که براشون مهمه مسئله وضعیت خود نمایندگانه که میخوان رأی بیارن و البته اغراض سیاسی که پشت این داستان هست، به این معنا که اگر توجه بکنیم میبینیم که سرنخ‌هایی وجود داره بین این انتقادها که انتقادهای نوبه خودش واقعیه و اون تمایل سیاسی که در واقع از مشهد هدایت میشه برای تضعیف کابینه، برای اینکه به هر حال مانع بشن که روحانی به عنوان یک جایگزین برای رهبر رژیم مطرح باشه، و این رو البته نباید از نظر دور داشت.
و و آقای علوی در شرایطی که ما میبینیم از 5 سوالی که از رئیس جمهور مطرح میشه 4 سوال به مسائل اقتصادی میپردازه، آقای روحانی پایان سخنش رو با این جملات خاتمه داد که ما در مسیر تعادلیم و کار را پیش خواهیم برد و بی تردید موفق خواهیم شد. به نظر شما چقدر این گفته ها میتونه شعاری تلقی بشه؟
خب این گفته ها به طور کلی شعاری است، چون ما نشانه چشمانداز روشنی نداریم که نه مسائل بین‌المللی یعنی تنش‌هایی که از خارج وارد اقتصاد ایران میشه حل بشه و نه تنش‌های داخلی. الان تنش‌های داخلی افزایش پیدا کرده و از قضا کارشناسان میگن که این تنش‌ها الان شاید بشه گفت تا قبل از اون تحریم‌های بعدی نقش مهمتری رو خواهد داشت برای اینکه اقتصاد ایران رو وضعیتش رو هم به لحاظ روانی برای بازیگران و هم به لحاظ واقعی بدتر بکنه. بنابراین این گفته‌ها رو تنها میشه یه آرزوهای یک فردی تلقی کرد که فشارهایی برش هست.
نظرات احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد رو میشنیدیم. همراه هستیم با مهتاب وحیدی راد از بخش شبکه‌های اجتماعی تا برای ما بگه که اونجا در مورد پرسش از رئیس جمهور چه خبره.
رویا، بیشتر واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی انتقاد از سخنان روحانی، فضای غالب در شبکه‌های اجتماعی اینطوره و خب حالا من به چند تاشون اشاره می‌کنم. مثلا هاشم رمضان‌زاده از این جلسه سوال از رئیس جمهور با عنوان شوی استیضاح نام برده و نوشته مگه میشه 40 سال در بالاترین رده امنیتی نظام باشی و غیر خودی باشی. گل شازده کوچولو در توییتی نوشته روحانی هر وقت حرف از وحدت و اتحاد زد بدونید چیزی برای دفاع نداره. زروان هم گفته حسن روحانی در تاریخ 6 شهریور 97 در مجلس شورای اسلامی راه رو به مردم نشون داد، هشتگ تظاهرات سراسری زده. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی مشکلات ایران رو فقط به گردن دولت ننداختن و از کل حکومت و هر سه قوه انتقاد کردن. مثلا رستاخیز گفته نه کارت زرد، نه استیضاح، نه اصلاح طلبی، هیچ کدوم فایده ای نداره، این نظام درست شدنی نیست.
مهتاب، یا کسی هم بوده که از حسن روحانی دفاع کنه؟
بله، تعدادی از کاربران هم بودن که دفاع کردن و عموما اصلاح طلبان از جمله مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب که گفته روحانی میتونست با تبیین علل اصلی مشکلات کشور گام بلندی جهت رشد آگاهی عمومی برداره و مشارکت ملت رو برای حل معضلات جلب کنه. عباس حیدری هم گفته روحانی برخلاف احمدی نژاد قاعده بازی رو به هم نزد، سعی کرد به جای فرافکنی و ادای افشاگری در بردن به هر سوال پاسخ همون سوالو بده. صادق حسینی هم گفته روحانی باید ریشه ها و نوگفته هایی رو که در سینه داره بگه، سکوت جایز نیست.
خب فرصت تبلیغ رو به خودت بگم یا من اینجا بگم؟
بله، من میگم از کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا و مخاطبانمون میخوام که برن به تلگرام ما، اونجا هر پیامی دارن به خصوص درباره صحبت های حسن روحانی میتونن به صورت صوتی برای ما ضبط کنن. @فرداگرام
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
دومین روز از دادگاه بین‌المللی دادگستری لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران علیه ایالات متحده با حضور وکلای هیئت آمریکا و ایران و هیئت قضات این دادگاه از ساعتی پیش آغاز شده. روز گذشته هیئت ایرانی به تشریح طرح شکایت خودش علیه واشنگتن پرداخته. همکارم پروانه وحیدمنش در استودیو همراه ماست. پروانه، برای ما بگو که در روز گذشته در این دادگاه چی گذشت؟
روی روز گذشته محسن محبی رئیس مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری در نخستین جلسه دادگاه به تشریح استدلال‌های تهران در طرح این شکایت پرداخت و دولت فعلی آمریکا را متهم کرد که قصد داره با وضع شدیدترین تحریم‌ها ایران رو به زانو در بیاره. آقای محبی گفته بود که تحریم‌های آمریکا باعث میشه که ایران حتی نتونه نیازمندی‌های اولیه بهداشتی و امنیتی شهروندانش رو تأمین کنه و حتی نمیتونه به نیازهای اجتماعی و آموزشی شهروندانش پاسخ بده. روز گذشته مایک پومپو هم گفته بود که این جلسه سوء استفاده تهران از این دادگاه هستش و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این طرح شکایات رو نداره. اما امروز نماینده آمریکا به طرح شکایت‌ها یا پاسخ دادش.
خب چه دفاعیاتی رو مطرح کرده هیئت آمریکایی امروز و آیا قرار هستش که فقط امروز به دفاعیات هیئت آمریکایی بگذره یا باز هم هیئت ایرانی فرصت‌های طرح مسائل رو خواهد داشت؟
از قرار معلوم امروز هیئت آمریکایی پاسخگو خواهد بود. نماینده آمریکا ساعتی پیش در دادگاه گفت که این دادگاه صلاحیت رسیدگی به شکایت‌های تهران علیه واشنگتن رو نداره. جنیفر نیوستد گفت که انقلاب سال 57 ایران آشکارا علیه مردم آمریکا و منافع ملی آمریکا و با حمایت از گروه‌های تروریستی صورت گرفته و ایران نمیتونه با استناد به عهدنامه مودت سال 1955 اقامه دعوی کنه. ظاهرا یک عهدنامه‌ای بوده سال 1955 بین دولت شاهنشاهی و آمریکا و ایران استناد کرده در این دادگاه به اون. خانم نیوستد گفته که پیمان مودت میان تهران و واشنگتن دیگه معتبر نیست و تحریم‌های آمریکا به هیچ وجه این پیمان رو نقض نمی‌کنه. همچنین گفته که برجام تنها به برنامه هسته‌ای ایران پرداخته ولی آمریکا الان مشکلش برنامه موشکی تهران هستش. نماینده آمریکا مدعی شده که ایران با جنگ‌های نیابتی و حمایت از گروه‌های چون حزب الله و طالبان خاورمیانه رو به خطر انداخته. در مورد ادعای ایران در مورد مشکلات معیشتی که تحریم‌های ایران برای مردم ایران ایجاد می‌کنه، خانم نیوستد گفته که این مشکلات ناشی از سوء مدیریت دولت ایران، صرف بودجه‌های کشور در جنگ‌های نیابتی و سرکوب مردم ایرانه و تحریم‌ها مسبب این شرایط نیست. رویا، جلسات این دادگاه تا 8 شهریور ادامه داره و دادگاه باید ظرف یک ماه پاسخگو باشه.
خب پس با این ترتیب 2 روز دیگه این جلسات ادامه خواهد داشت که ما جزئیات بیشتر از روزهای بعد رو هم حتما خواهیم داشت. سپاسگزارم از همکارم پروانه وحید منش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و دادگاه 19 تن از متهمان به اخلال در بازار ارز ایران برگزار شد و قاضی دادگاه اونها رو متهم کرد که 2500 میلیارد تومان به نظام ارزی کشور ضربه زدن. همکارم حمید فاطمی در استودیو همراه ماست و جزئیات بیشتری رو در مورد این دادگاه در اختیار ما قرار بده. حمید، کیفرخواست این افراد شامل چه مواردی بوده؟
بله، کیفرخواست خیلی طولانیه ولی اجمالاً از جمله علی صدفی و علیرضا حسن‌زاده هر کدوم به اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی 50 میلیون دلار به صورت سوری و سوء استفاده از کارت‌های ملی اشخاص متعدد متهم شدند. درباره دیگر متهمان هم همین اتهام ولی با ارقام دیگری مطرح شده. مثلا علیرضا لوینی به خرید و فروش غیرقانونی 22 میلیون و 300 هزار دلار، علی راستگوی کواکی به خرید و فروش غیرقانونی 17 میلیون دلار و نوید فرشید به خرید و فروش غیرقانونی 15 میلیون دلار متهم شدند. اتهامات از خرید و فروش 50 میلیون دلار شروع میشه و به 3 میلیون دلار میرسه.
و جالبه، به نظر میرسه این دفعه قوه قضاییه برخلاف روال گذشته نام متهمان رو به طور کامل اعلام کرده. به نظر میرسه تفاوت‌هایی وجود داره بین این دادگاه و دادگاه‌های پیشین.
بله، همینطوره. قوه قضاییه همطور که اشاره کردید برخلاف روال گذشته در پرونده هایی که درباره متهمان اخلال در بازار ارز و واردات گوشی تلفن همراه با ارز دولتی برگزار میشه، نام متهمان رو اعلام میکنه و رسانه های نزدیک به قوه قضاییه و نزدیک به سپاه هم قبل از برگزاری این دادگاه ها تبلیغات خیلی گسترده درباره اونها کردند و روند برگزاری دادگاه ها هم از سوی این رسانه ها، رسانه های نزدیک به این محافل پوشش داده میشه. اقدامات قوه قضاییه در حالی انجام میشه که پیش از این بسیاری از تحلیلگران اعلام کرده بودند که برخوردهای امنیتی هرچند ممکنه در کوتاه مدت از افزایش قیمت ارز جلوگیری کنه ولی در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت، همونطور که با وجود برخوردهای امنیتی در دولت سابق قیمت ارز همچنان افزایش پیدا کرده.
سپاسگزارم از حمید فاطمی که امروز داره دادگاه اخلال در بازار ارز رو پیگیری میکنه. گزارش مفصل‌تر او رو در بخش‌های بعدی خبری حتما خواهیم شنید. اما به موضوع ارجاع سوال از روحانی برگردیم. مجتبی زنور یکی از سوال کنندگان از حسن روحانی گفته که احتمالاً وضعیت ارجاع سوال از رئیس جمهور ایران به قوه قضاییه روز یکشنبه 11 شهریور در گفتگو با نمایندگان حقوقدان مجلس مشخص میشه. او به خبرگزاری ایسنا گفته بررسی میکنیم که عملکرد رئیس جمهور در مورد 4 سوالی که نمایندگان از پاسخهای آقای روحانی قانع نشدند چگونه بوده و اگر این عملکرد مبتنی بر نقض قانون باشه سوال به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد. جزئیات بیشتر این خبر رو میتونید در وبسایت رادیو فردا بخونید، مخصوصا در بخش خبرخانه سه‌شنبه ششم شهریور که در اون به طور مداوم همکاران ما خبرها رو به روز میکنند و میتونید از آخرین تغییرات خبرها و جدیدترین خبرها با خبر بشید. تغییرات قیمت سکه و ارزهای خارجی رو هم میتونید در این وبسایت در بخش خبرخانه رادیو فردا ببینید. خب ساعت 14:29.30 رو پشت سر گذاشتیم، میریم که کم کم به پایان مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این ساعت در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید تا ساعت 15 که بار دیگر با مجله خبری با شما خواهیم بود.